که از فضولی چیزی را می خرد، اگر بداند که این فضولی غرامت هایی که نسبت به مالک دارد به بایع رجوع نمی کند، که مبیع را مالک می گیرد مشتری، این شفاعاتی که برده است اجرت المثل او را می گیرد مشتری. اگر زیادی قیمت در دست مشتری پیدا شده است میگیرد مشتری، و مشتری در هیچ موردی از این غرامت ها به بایع رجوع نمی کند. اما وقتی که جاهل است، نمی داند که این فضولی بایع است، بایع فضولی است، نمی داند، خیال می کند که مال ظاهر حالم اینه دیگه، که ذلیت است و ظاهر حالم این است که خودش مالک است. قهرن کم سنخ حرامتی دارد، همین هم یکی اگر طلب شد این عین در دست مشتری، بدل این عین را بایستی بدهد، اگر چنانچه زیادتر اون ثمنی باشد که از بایع میگیرد، نبنا شد به اینکه ثمن را جاهل از بایع میگیره دیگه، اون ثمنی که بهش داده اونه میگیره از بایع، اگر این ثمنی که گرفت وافی به قیمت این مبیع نبود که تلف شده است، کمتر از قیمتش بود، یا در دست اون مبیع ترقی کرده بود که حالا که طلب شده اعلی القیم بایستی که بدهد، حالا این مقدار زیادی را میدهد به مالک، آیا میتواند از بایع بگیرد یا نه؟ ثمن را که خوب میگیره، زیادی قیمتی که مالک از او میگیرد به واسطه ای که در طلب اعلی القیم است، اون را از بایع میتوانه بگیره یا نه. و ایضا اگر اون تباعاتی که برده است سکنا کرده است، رکوب کرده است، ثمره را خورده است، صوف و لبن این حیوان را استفاده برده است، که عوض اینها را که به مالک می دهد، آیا این غرامت ها از بایعی که نمی دانست این فضولی می گیره یا نه؟ و همچنین و ایضا در صورتی که در این انتفاعی نبرده است، لکه خسارت هایی کرده است نسبت به این مبیع، فرض کنید این خانه را تعمیراتی در این خانه کرده است، زمین این خانه را خیلی تسویه کرده است، این را غیر ذالک یک کارهایی که در این مبیع به وجود آورده است، که این مبیع ترقیاتی پیدا کرده است مثلا، یا محفوظ از خرابی شده است، این خسارت ها و این مالیهی که بذل که صرف کرده است، اینها را از بایع میگیرد یا نه؟ از مالک خود مربوطه که مالک، این مالک خود منفعت برده دیگه در میگش، حالا همین خسارت ها را از بایع فضولی میگیرد یا نه؟ میفرما در این قسم سیوم اجماعی که میتواند بگیرد، که پس خسارت هایی که کرده است در قبال این خسارت ها منفعتی نبرده است، این خسارت ها را از بایع که فضولی بوده و این میدانسته است میگیرد. سه دلیل برش اقامه میکنند. یکی قاعده غرور که مشتری از ناحیه این بایعکزولی مغرور شده است، و المغرور یرجع علی من غره. دوم، لا ضرر است. مفاد لا ضرر این است که بایستی خسارتی که می کند این تدائی ضرری که برش وارد میشه بواسطه این غرامت و خسارت، این باید تدارک بشه، پس باید بایعی را تدارک کند. سیوم این که بایع سبب شده بعد این خسارت ها، پس مالیه‌ای که از مشتری طلب شده است و خسارت کرده است مستند است به بایع، به بایع فضولی، به واسطه که مباشر سبب اقوا از مباشره. بایع، بایع فضولی که این جاهل بود به فضولیت او، او سبب شد به این که این خسارت ها را این مثلا متحمل شد، به غرامت ها را به وجود بر علیه اون غرامت ها تحقق بین کرد. این سه وجه را بیان هر بوده از برای اینکه این در این غرامت ها از بایع بگیرد. حالا در این حال فعلا قسم سیوم که خسارت هایی کرده است، غرامتی را متحمل شده است، مالک ازش گرفته است، در قبال این خسارت خودش هیچ منفعتی نبرده است، در این حال به بایع رجوع، به بایع فضولی رجوع میکنه، ازش میگیرد. این سه وجهی که فرمونه. اما قاعده غرور، اون چی که در کتب فقهی، در کتب حدیث نیست، در کتب اربعه ندارد، در کتب فقهی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله ارسال داشته، روایت مرسله است که قال صلی الله علیه و آله المغرور یرجع علی من غره. ظاهرن هم غرور، مغرور شدن، عبارت از این است که انسان بر خلاف حقیقت واقعیت انسان جور بخورد. این یعنی هم شیطان الا غرور، این یعنی ظالمون بعضهم لبعض الا غرور، مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. لا یغرنکم بالله الغرور الى غیر ذلک از آیات مبارکه، که مینمات غرور عبارت دین است که انسان ظاهر حالی که برخلاف حقیقت واقعیت هست گول اون را بخورده، این میره باید مستفاد از بود، لیکن کلام در مدرکشه. این مرسله بی ماهی مرسله حجت نیست. اصحاب رضوان الله علیهم این رو تلقی کردن قبول. حالا این تلقی به قبولشون کاشف از این باشد که این به سند این برخورده خیلی بعیده، بسیار بعید است که به سند این برخورده باشد، مجالی نداشتن در کتب اربعه کردن نیست، مجالی نداشتن در بهار در جلد دویوم انوال می کنن قواعد عمر را مثل الناس مسلطون على اموالهم مثلا در اونجاست مثلا، حالا اینا اونجا دارن ایشون یا مستدرک الوسائل ایشون دارن، قویه احتمال میدم که در کتب حدیث عامه بوده باشد. متی بشود و پیدا بشود خوب است. فقها که ایره فرموده اند تصور می کنند، ایره استفاده فرموده اند از احادیثی که در کتب اربعه داریم در مواقع مخصوصه، که از اینها یا استفاده فرموده اند که جنبه خوردنی موجب رمان است، یعنی اگر کسی دیگری را به ظاهر حال گول زد، حالا اونم متعمد باشه در گول زدن یا متعمد نباشد، صاحب جواهر رضوان الله علیه ایشون میفرمان که تعمد لازم ندارد، ورود صدق می کنه ولو اون گول زننده متعمد در گول زدن نباشد هم باز ورود صدق می کنه. چی نمی فرمانشون بر جمله تصور می کنم فقها نه این است که به سند این حدیث برخورده باشن، شاید در کتب حدیث عامه بوده است و فقها دیدن که از حدیث مروی از ائمه صلوات الله علیهم است می توان مثلا این کلیه را استفاده کرد. حالا یک چند روایت را فحص کردم در وسائل، بعض روایاتی را پیدا کردم، حالا میخوارم ایشون که حالا بتوانیم از این روایت ها کلیه ای را بفهمیم که المغرور یرجع علی من غره، یا لااقل از این روایات تا حدی که در ما نحن فیه به درد بخورد بفهمیم. روایات را میخونیم شاید به برکات ائمه صلوات الله علیهم که کلامهم نور، شاید که به برکت خود عقل ما به چیزی برسد. روایت هست که شیخ اشاره می فرما، خود روایت را ذکر نمی کنند که اشاره تر می فرما، کافی روایت می کند کلینی رضوان الله علیه به سندشون ان احدهما سلام الله علیهما قال فی الشهود اذا رجعوا عن شهادتهم، شهادت تو در دروغه چی شهادت تو یا فرد تو اجتماع کرده بود، حالا الان که حال شهودی که رجع و عن شهادتی چون اگر رجوع نکردن ثابت نمیشه، الا رجع و عن شهادتی هم و قد قضیه على الرجله ظنوا ما شهدوا به و غرموا نغربات بتشن، همی شهادت دادن این مالی از حیث گرفته شد، بعد که اینا اقرار کردن که شهادتشون باطل بوده است، ضامن اون مالی است که از اون گرفته شده، این غرامت رو در غوره و ولیمو و غوره. باز روایت دیگر، باز کافی روایت می کنند در باب دهم از ابواب شهادات است، این روایت حال که می خونم یعنی این دو روایت در اون راست هم جمیل عن ابی عبدالله سلام الله علیه فی شاهد الزور قال این کان الشیء قائما بعینه رد علی صاحبه، ایمانی که اینا شهادت دادن و از گرفته شده از مدعا علیه، اگر مقاهم حافظا هستش حاضر وجود دارد، خب از این میگیرن و به صاحبش میدن، به مدعا علیه میدن. و این لبه کن قائمن و منه شاهد زور به قدر ما اطلف من مال رجله، که اطلاف هم اسناد اطلافش را بهم که به شهادت دادنش تلف کرده است مال کسی را. این به درد ما میخورد در اون جهد سیومی که عرض کردم که این سبب از اقوا مباشر است و اطلاف اسناد داده بشه به بایع، که در اینجا مثلا میگی در مانع حنیفی هم که بایع که فضولی بود و مشتری جاهل بود، او سبب شد به اینکه این مشتری این خسارت را کرد، پس او اطلاف کرده است. مثلا چنین تقریب میشه. از دیگر در این روایت که حالا میخونم در کتاب نکاح هست باب هفتم از ابواب عیوب و تدلیس، کافی روایت رو کنم. عن اسماعیل ابن جابر قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجل نظر الى امرأته فاعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان، فأتى أباها فقال زوجني ابنتك، خواستگاری کرد که به این دختر بده. فزوجه غیرها، غیر اون دخترش، غیر دختر خودش رو تزویج کرد. خب اینا که جاهل دیگه، اون نمیدونه که این گفته که دختر خوده، اون یک دختری دیگری رو تزویج کرد. فولدت منه فعلم بها بعدو انها غیر ابنته و انها امه، این که رفته این کنیز مردم را تزویج شده، کنیز مردم را این را تزویج شده به کنیز مردم، دختر خودش نداده کنیز مردم را بده. این هم که خب بسلاحی باش مباشرت کرده است و بچه هم شده ازش. قال علیه السلام ترد المبیب ترد الولیدتو علا موالی ها، این کنیز را به اربابش میده. ولولدو لرجل، چون بچه خور قهران، چون وقتی به شبه شده ولدم قهران خور. و علالذی زوجهو، همون کسی که به جای دخترش این داده است، و علالذی زوجهو قیمتو ثمن الولده، که اگر این بچه کنید چه قیمتی پیدا میکرد، اون قیمت رو به این بایستی به صاحب اون کنید بده. یعطیه بل یعطیه بوال الولیده کما غر الرجل و خدعه، کاف کافی عن تعلیل از ها، یعنی لعلت این که این شخص ایرا خدعه کرده است، مغرورش کرده، کما غره الرجل و خدعه، که از این مثلا استفاده بشه که المغرور یرجو علی من غره، بشه که اینجا در بوده در بوده این مثلا بچه خصوصیتی ندارد که الله بچه یک کنیز باشه یک بوده، همه قدر که این قیمت این ولد را خسارت کرد، این کسی که گول خورد، اون کسی که این رو تزویج کرد این کنیز، به عنوان این بود که دختر خودش رو میده بیرون. بعد تبین که در واقع خود این کریز بوده. پس به ظاهر حال اعتماد کرد، بر خلاف واقع و حقیقت او ای را وارد کرد که بر خلاف واقع و حقیقت ای را وارد کرد بر این امر و ایزه سبب شد به این که این قیمت این بچه را بدهد. پس چون مغرور کرده از ایرا، از این جهت از این بایستی این چیز از او بگیرد. پس اون قیمت ولد را به واسطه که مغرور شده است میگیرد از این کسی که را تزویج کرده است. این جاهل بود که مثلا بین روب در مانعنی به همچنین بگیم دیگه که این بایی انکه فضولی بوده است، به ظاهر حالش این بوده است که خودش مالکه، این را مغرور کرده است و پس این خسارت را از ناحیه تغییر او پیدا شده است. ولی زمان بسید بدهد. روایت دیگر در باب دوم، اون که قبلا خود باب هفته بود، این در باب دوم از ابواب علوم و تدلیس که در کناف نکاح کلینی روایت میکنه از رفاعه. در حدیث مفصله تا اینجا که از عبی عبدالله صلی الله علیه هست که قال و سألته عن البرصائه، که اگر اون زن برس داشته باشد. فقال علیه السلام قضا امیر المؤمنین صلوات الله علیه فی امرأت زوجها ولیها. ولی یعنی کسی که متصدی کاره، در حسب روایات نه ولی عبارت از پدر جده، ولی یعنی کسی که متصدی است. زوجها ولیها و هی برصا، این برست داشت اون کسی که رو تجویش کرد دون بیه جو فرحضت قضاوت کرده ان لها المحروم مستحل من فرجها، خود این ضعیفه استحقاق مهر رو دارد، لیکن این مهر از که گرفته میشه؟ و ان المهر علی الذی زوجها، اون کسی که این رو تجویش کرده بسلام الغار بی صلاح. و انهو و انما صار علیه المهرو لانهو دلسه ها، تدلیسی که او کرد نگفت به این که برست دارد این زن میره تزویج کرد، چون او تدلیس کرده است و مغرور کرده است. مغرور کرده است من میگم چون عبارت دلسه ها، او تدلیس کرده به خلاف واقع میبارد خورا او را بر خلاف ظاهر حال، بر خلاف واقع این احبز به اعتمادن علا ظاهر الحال که این مثلا عیبی ندارد، از این جهت است که مهر را بایستی همون کسی بدهد که این را تزویج کرد. روایت دیگر باب از همه باب دویوم از ابواب علوم تدلیس در کتاب نکاح، شیخ روایت میکنه از محمد بن مسلم عن ابی جعفر صلی الله علیه فی کتاب علی صلوات الله علیه من زوج امرأتا فیها عیب دلسه ولم یبین ذلک لزوجها، کرده هم به مقتضی ظاهر حال که این سعی مرضی چیزی ندارد اینو تجویج کرد. دلسه ولم یبین ذلک لزوجها فانه یکون لها الصداق بمستحل من فرجها، او بی مهر نمیشه، مهر رو دارد، لکن و یکون الذی ساق و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین، یعنی اون مهریه‌ای که به او داده است، اون مهریه را این شخصی که متصدی تزویج بوده از او گرفته میشه واسه این که این تدلیس کرده است. باز یه روایت هم بخونم که روایت حلبیست. قال علیه السلام عن ابی عبدالله صلی الله علیه، انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعتل، قلت ارايت ان كان قد دخل بها كيف يصنع بمهرها، مريضه را گرفته است لکه خب دخول کرده مهرش تو میشه. قال عليه السلام المهر لها بما استحل من فرجها، یا استحل من فرجها، و یغرم ولیها الذی انکحها مثل ما ساق الیها. اون غرامت رو باید بدهد، غرامت باید اون کسیست که به ظاهر حال او اعتماد شده است. می فرما بعد خود شیخ یک روایتی رو خود شیخ نقل میکنه که روایت جمیل است. خود روایت جمیل هم بخونم و این روایت سنقل. این روایت در باب عباب نکاح عبید ایماه در باب هشتگاش جمیل من در رجعن عبی عبدالله علیه السلام رجله یه شر جاریت من از سوقه، از بازار میره جاریه رو بخره، فیولی دوها، این بایه فضولی بوده مثل ما نهانی فضولی بوده، این رفت و خرید و بعد این رو خب استیلاد کرد، ثم یجی او مستحق الجاریه، اون کسی که این جاریه مالک این جاریه میاد. قال عليه السلام يأخذ الجارية المستحق، مالك جارية إن جارية ميري، ويدفع إليه المبتاع إن مشتري قيمة الولد، قيمة بكرة وبحر وكي قيمة بكرة بيت بدات، ويرجع علا من باعهو که در بازار رو کسی که ازش خریده، یرجع علا من باعه به ثمن الجاریه و قیمت الولد التي اخذت، هم اون پولی که داده بود که جاریه رو خریده بود هم پول ازش میگیره، هم قیمت ولد را که به مالک داده است او رو میگیره. شیخ میفرماید حالا اگر چنانچه این ولد را بگیم از انتفاعات مشتری است، در موردی که منتفع شده است اگر چنانچه بایستی این به خسارت را از بگیرد از بایع، پس در جایی که منتفع نشده است به طریق اولا سبحان را به طریق اولا بگیم. و اگر بگیم که نه ولد از جمله انتفاعات نیست، خود عین مسئله ماست، مسئله ما اونجاست که این غرامت هایی را مشتری متحمل بشه، خسارت کنه، به مالک بدهد در صورتی که منتفع نشده است. شیخ بفرمان اگر این قیمت ولد که در اینجا میده بایع فضولی نصف در